أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه فمنهم شقي وسعيد فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد فأما الذين سعدوا في الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مجدود. بخش قبلی بحث این بود که کسی که از قیامت حساب میبرد دنیای او تأمین است. به قیامت روزی است که اولین و آخرین در اون روز حضور پیدا میکنند که از او تعبیر فرمود ذالک یوم مجموع له الناس به ذالک یوم مشهود. و برای رسیدن اون روز هم یک عمد و عجلی است که فرمود به ما نؤخره الا لعجل معدود. تا این عمد و این عجل و این مهلت سر نیاید اون روز ظهور نمی کند، ولی اون عجل و اون عمد و مدت به سر خواهد آمد و خواهد رسید. یوم یأتی که یا محذوف شد تخفیفا، ضمیر یأتی هم به اون عجل برمیگرده. یوم یأتی اون عجل، نه روزی که روز قیامت میرسد، وگرنه لازم میآید برای ظرفی ظرفی باشد. نه روزی میآید که روز قیامت در او فرا میرسد، نه روز قیامت در روزی فرا میرسد، چون روز قیامت دیگر روز ندارد. اما اون عجل، اون سر رسید، میرسد بالاخره. پس به ما نؤخره الا لعجل معدود، روزی همون عجل معدود فرا میرسد. یوم یأتی مشابه اون چه که در سوره مبارکه عنکبوت آیه پنجم آمده همین است. آیه پنجم سوره مبارکه عنکبوت این است: من کان یرجو لقاء الله فان اجل الله لآت، یعنی اون مهلت فرا میرسد. اونجا به صورت آتی ذکر شد، اینجا به صورت یأتی ذکر شد. اونجا اسم فاعل، اینجا فعل مضارع. فإن أجل الله لآت وهو السميع العليم. اینجا فرمود یوم یأتی. خب اون روزی که فرا میرسد چه خواهد شد؟ یوم یأتی لا تکلم و نفس الا بإذنه فمنهم شقی و سعید. بعضی از احکام عمومی اون روز را ذکر فرمود. یکی این که هیچ کس در اون روز بدون اذن خدا سخن نمیگوید. دوم این که مردم به دو قسمت تقسیم شوند، یه عده سعادتمند، یه عده مبتلا به شراب، یه عده سعید، یه عده شقی. حکم هر کدام هم مشخص است. کسانی که گرفتار شقاوت شدن در آتش و زفیر و شهیق برند که مشخص می شود، کسانی هم که سعادتمندن در بهشتن و عطای تمام نشدنی خدای سبحان بهره اونا خواهد شد. این که فرمود یوم یأتی، برخی ها فکر می کردن که ضمیر یأتی یعنی یأتی به یوم المعاد برمیگردد، به یوم القیامه برمیگردد. اومد به این فکر افتادن که چگونه تعدد زمان رو توجیه کنن. روزی فرا میرسد که روز قیامت خواهد آمد، در اون روز قیامت میشود. خواستن با اصلاح و تقیید حل کنن و مانند اون که به تعبیر سید الاستاد
صاحب المنار و مانندار موفق نشدن که رو حل کنن. سر این پیچیدگی آن است که اینا ضمیر یعتی را به روز قیامت و یوم القیامه یا یوم الجزا برگردونده است. ولی اگر ضمیر یعتی بون عجل معدود برگردد، چه این که در سوره عنکبوت آیه 5 فرمود فعل عجل الله لآتن، محضوری ندارد، نه تعدد زمانی پیش می آید، نه نیازی به توجیه اطلاق و تقیید هست که ما یه زمان مطلقی داریم یه زمان خاصی داریم، این چنین نیست. گاهی ممکن است شی را از زمان منسلخ کنن، از ظرفیت زمانی منسلخ کنن، اونگاه چنین امری به معنای حادثه است نه به معنای ظرف حادثه. می شود گفت فرون روز یعنی فرون حادثه در فرون زمان اتفاق افتاده است یا اتفاق می افتد، وگرنه زمان در زمان قرار نمی گیره. خب یکی از اوصاف عامه قیامت این است که لا تکلم و نفس الا به اذنهی. این نکره در سیاق نفی هم مفید عموم است، هیچ کس بدون اذن خدا سخن نمی گوید. در باره قیامت اوصاف فراوانی ذکر شده است که بسیاری از اون اوصاف در دنیا هم هست و قیامت ظرف ظهور اون اوصاف و حقایق است نه ظرف حدوث اونها. نظیر اینکه هیچ کس بدون اذن خدا سخن نمی گوید، خب در دنیا هم همینطور است، هیچ کس در دنیا هم بدون اذن خدا سخن نمی گوید، چون او مالک مطلق است، تا اذن تکوینی ندهد کسی سخن نمیگوید. منتها در نظام دنیا که نظام تشریعی هم هست، خدای سبحان اذن تشریعی به گناه نمیدهد، به غیبت و دروغ و تهمت و افتراء تشریعی نمیدهد. و در قیامت چون سخن از تشریع و حلال و حرام رسالت و نبوت و امثال ذلک نیست، اون روز دیگر سخن از امر و نهی تشریعی نخواهد بود، میموند فقط تکوین. در تکوین دنیا هم همینطور است، از لحاظ تکوین تا خدای سبحان تکوینن به کسی اذن ندهد که او قدرت سخن ندارد. این که فرمود لا تکلم و نفس الا به اذنهی، مثل یوم لا تملک و نفس لنفس شیئا و الامر یوم اذن لله، این کن از اوصافی که ذات اقدس اله برای معاد ذکر میکند، بازگشتش به حدوث نیست، به ظهور است. یعنی این آیات پیامشون این نیست که این احکام و این اوصاف در قیامت حادث می شود، در دنیا نبوده است، بلکه به این معناست که در قیامت برای همگان مشخص می شود. البته بعض از احکام است که مخصوص قیامت است و در دنیا نخواهد بود، اون راه دیگری دارد. اگر در سوره مبارکه مرسلات آیه 35 به این صورت آمده است ویل یوم عدل للمکذبین هذا یوم لا ینتقون ولا یؤذن لهم فیعتذرون، این روزی است که اونا قدرت حرف ندارند. این هذا یوم لا ینتقون یعنی چون بدون اذن حرف نمیزنند، به اونها هم خدا اذن نمیدهد. البته در بعضی از مواقع به اونها اذن میدهد، در بعضی از مواقع به اونها اذن نمیدهد، چون مواقع قیامت زیاد است. هازا یوم لا ینتقون ولا یؤذن لهم فیعتذرون، به اونها اذن هم داده نمیشود تا اونها عذرخواهی بکنند، از در روانی مقدار آرام میشود. در سوره مبارکه نبأ هم آیه 38 سوره مبارکه نبأ این است یوم یقوم الروح والملائکه صفا لا یتکلمون الا من اذن له الرحمن و قال صوابا، در اون روز هیچ کس حق سخن ندارد مگر یک گروهی که خدای سبحان به اونها اذن میدهد، اونا حرف میزنند. این آیات یک طایفه نیست، بعضی از این آیات نتابش این است که در قیامت کسی حق حرف ندارد مگر یک گروه مخصوصی خدا سبحان به اونها اذن میده که از این گروه انبیا و اولیا یا اهل بیت علیهم السلام که اینها در اون روز به اصحاب اعراف دستور میدهند و درباره اونها نظر میدهند و مانند این درباره مردم حاضر شده در صحنه قیامت است. به استثنای این انبیا و اولیا که معزون از طرف الهیان، توده مردم در مواقف متعدد احکام متعدد دارند. گاهی به اونها اذن میدهد که اونها حرفشون رو بزنند، در موقع استنطاق از اونها سوال میکنند تا جواب بدن و مانند. در بعضی از مواقف هم به اونها اذن عذرخواهی هم نمیدهد. پس آیات یک طایفه ناظر به متکلمان است که فقط یک گروه مخصوصن که معصومن حرف میزنن، اون انسان‌های کامل معصومن مثل اهل بیت علیهم السلام. طایفه دیگر ناظر به افراد عادی است که افراد عادی معصوم نیستن در سخن گفتن. طایفه سوم ناظر به تخصیص و تقیید در همون افراد عادی است که افراد عادی به لحاظ مواقف متعددی که در معاد هست احکام و گوناگون دارن. در یک موطن اونا را بازداشت بکنن و قفوهم انهم مسئولون، اینا را بازداشت کنید، دستور توقف بدید، از اونا سوال بکنید، بازخواست بکنید، ببینید چی جوابتون رو میگه. در بعضی از مواقف به اونها اجازه عذرخواهی هم نمیدن. در بعض موارد هم وقفوهم انهم مسئولون، بعد از اونها سوال میکنن ما لکم لا تناصرون، چطور به احتیار کمک نمی کنی؟ اونا در اون موقف حرفی دارن به اذن خدا میگن. در بعضی از مواقف از اونا سوال میکنن، سوال اعتراض آمیز که چرا این گناه را کردی؟ فلنسألن الذین ارسل الیهم ولنسألن المرسلین، منتها مرسلین جواب خوب عطا میکنن، مثل این که بیشنو بارکست عیسی اون جواب رو میدهن، به اینها معذورن در کنار. اما الذین ارسل الیهم که توده مردم هست، اونا بعضی ها در جواب میمونن، بعضی جواب نقد دارن. در موقف دیگر فرمود ما از اینا سوال نمی کنیم. یوم اذن لا یسأل عن ذنبه انس ولا جان. چرا؟ چون یعرف المجرمون بسیماهم فیؤخذ بالناصی والاقدام. در اون موطن خاص و موقف مخصوص که حالا هر کسی برابر عمل و عقیده خود متمثل شده است و حاضر شده است و اون بدن در آمده است، از اون سوال نمی کنن تو بد کردی یا خوب کردی، سعید بودی یا شقی بودی. چرا لا یسألو هم زنبی انسان ولا جام؟ بلکه یه عرف رو مشتیمونه به سیما هم هر کسی با علامت شناخته می شود، دیگه جایی برای سوال نیست. خب این جواب اون سوال است که چرا لا یسأل، برای اینکه در اینجا اینها به صورتی در آمدن که هر کسی مشخص است. بنابراین مواقف قیامت متعدد است، احکام اینها هم متعددن. اونا که انسان‌های کاملا معزونن، چون اون کسی که ما ینطق عن الهوا ان هو الا وحی یوها، جز حق چیزی نمیگفت، در قیامت هم جز حق چیزی نمیگوید، این گونه افراد معزونن، هر وقت میخواستن به اذن خدا سخن میگوین و ثواب هم میگوین، خطا ندارن. لا یتکلمون الا من اذن له الرحمن و قال الصواب. این مال انبیا و اولیاء علیه السلام. توده مردم در بعض از مواقف از اینا سوال میشود، اینا جواب میدن. در بعض از مواقف که برابر عقاید و اخلاق و اعمالشون متمثل شدن، مجسم شدن، با اون بدن آدم جسم در آمدن، دیگه برای همگان روشن است، برای خودشون هم روشن است، نیازی به سوال ندارد. پس یک جا وقفوهم انها مسئولون هست، یک جا لا یسأل عن ذنبه انس ولا جان است. چرا لا یسأل؟ برای که یعرف المجرمون به سیماهم و مانند. اینجا که فرمود یوم یأتی لا تکلم نفس الا باذنه، ناظر به آن است که در محض از مواقف عذرخواهی و اذن مقدورشون نیست، که در همون سوره مبارکه مرسلات بود تازا یوم لا ینتقونه ولا یعدر لهم فیعتذرون، حتی اذن عذرخواهی هم اونها داده نمیشه. در موارد دیگر اذن پاسخگویی هست، در بعضی از موارد هست نیازی به سوال نیست تا اونها جواب بگوید. اینها احکامی است که در دنیا هم هست، اینطور نیست که در دنیا افراد بدون اذن خدای سبحان بخواهند سخن بگویند. هیچ چیزی در عالم نیست مگر بر اساس توحید افعالی خدای سبحان باید اذن بدهد، او مدیر کل نظام هستی است. منتها از در بحث‌های تشریعی و حلال و حرام بله خدای سبحان بعض امور را اذن نداده، بعض از امور را اذن داده، اما از در تکوینی فمون لایق را آفدین و طبعی نرشد من الغیب. در عدل تشریعی فمون لا یقتب بعض کن بعضا، ولی از عدل تکوینی فمون قول الحق من شاء فالیوم من شاء فالیکون، انا هدینا السبیل، انا هدینا النجدین. از عدل تکوینی خدای سبحان افراد را آزاد گذاشته تا تکامل مشخص بشود. از عدل تشریعی راه را معین کرده که کدوم راه مستقیم است و کجا کجراه و بیراه است. خب پس این که فرمود یوم یعت لا تکلم نفس الا به اذنه، اگر از نظر تکوین مطرح باشد دنیا هم همینطور است، منتها از نظر تشریع خدای سبحان در دنیا به بعض از امور اذن داد به بعض از امور اذن نداد، به اونجا نظام تشریع نیست در قیامت. پس این که گفته شد یوم لا تملک نفس لنفس شیئا والامر یومئذ لله، نه یعنی در قیامت زمام کارها به دست خداست، بلکه در دنیا هم زمام کارها به دست خداست. ما من دابت الا هو آخذ مناصیتها، هیچ کاری در دنیا بدون اذن تکوینی خدای سبحان نخواهد بود. پس این امور ظرف ظهورشون در معاد است نه ظرف حدوثشون. چنگ سعادت و شقاوت هم همینطور است، نه اینکه افراد در اونجا به دو گروه تقسیم بشن، بعضی سعید باشن بعضی شقی. در دنیا بعضی سعیدن و بعضی شقیان، برای اینکه شقاوت و سعادت را در دنیا کسب میکنن، یا مؤمنن یا کافرن. اونجا که رفتن که عملی در کار نیست، احکام تشریع در کار نیست، انسان یا مؤمنن می رود یا کافرن می رود یا منافقن می رود، بالاخره هرچی در دنیا کسب کرده است با همون کسبش سفر می کنند. پس سعید و شقی در دنیاست، منتها در قیامت این اوصاف ظهور می کنند، می فهمند. روز ظهور حقایق است. و کلمه یوم در قرآن کریم در بسیاری از موارد که ذکر شده است ناظر به جریان قیامت است، یوم و یوم عزن و ابزار داده. گاهی هم مربوط به حوادث و رخدادهای دنیا است که اونها با قرینه همراه است، وگرنه یوم عزن هایی که در قرآن کریم است یا یومی که است، بسیاری از اینها مربوط به جریان معاد است. یوم یعت لا تکلم نفس الا به اذنه، متفرع بر چنین روز این است که فمن هم شقیون و سعید، یعنی من هم شقیون و من هم سعید، بعد از اینکه حقایقشون ظهور کرده احکامشون امین است. در باره من هم شقیون و سعید حدیثی مرحوم ابن باوه قومی رضوان علیه تو کتاب شریف توحیدشون نقل کرده است که از وجود مبارک امام سلام الله علیه سوال میکنن، این که گفته شد از شقی و شقیون فی بطن امه یعنی چی؟ برخی از اهل تفسیر گفتن این ثابت نشده، این جریان از شقی و شقیون فی بطن امه این ثابت نشده، برفرضم باشه خبر واحد است و در این گونه از موارد حجت نیست ماننده، این نظر برخی از اهل تفسیر و این فرمایش تام نیست. اولا اگر خبر واحد تعلیل باشه، تبیین باشه، سند علمی را به همراه خودش داشته باشه، این برمیگرده به یک معنای عقلی و قابل قبول. اگر تعبد محض باشد، البته در تعبدیات حجت است، در اعتقادیات اگر مزه نبیاره انسان میتواند اسناد ظنی به صاحب شریعت بده. مرحوم ابن بابه قمی رضوان الله تعالی تو هم کتاب شریف توحیدشون از امام سلام الله علیه نقل میکنن که سوال میکنن که الشقی و شقیون فی بطن امه یعنی چی؟ حضرت همون که ذات اقدس اله اون وقتی که این کودک در بطن مادرش بود میداند که سیعملو عمل الاشقیا، نه این که برای او شقاوت را رقم زده است که بشه جبر نازلله. فرمود این کودک که در رحم مادر هست خدای سبحان میداند که این با اینکه میتواند راه صحیح را برود، همراهانش، برادرانش، دوستانشون راه صحیح را رفتن، این شخص به سوی اختیار خود کجراه میرود. سیعملو عمل الاشقیا، مشابه اینی که در این حدیث هست میشود از سعید و سعید و فی بطن امه هم به همین معنا توضیح داد. اگر گفته شد سعید در بطن مادرش سعید است، نه یعنی برای او رقم خورده الا و لابد با سعید باشد او نمیتواند بیراه برود، بلکه طبق این تفسیری که اگه فرصتش انشاءالله در نوبتهای بعد از اون کتاب شریف توحید مرحوم صدوق بخونیم، در اونجا که درباره شقی این تفسیر شده است، درباره سعید هم همین تفسیر ممکن است. یعنی خدای سبحان در بطن رحم، این کودک در بطن رحم مادر هست، می داند که این شخص وقتی بالغ شد، به دنیا آمد، بالغ شد، با اینکه می تواند بیراه برود، با حسن انتخاب و اختیار خود را صحیح را طی می کند. سیعملو عمل السعدا. بنابراین معنای حدیث این نیست که هر کسی در بطن مادر باشد خواه و ناخواه یکی از دو طرف برای او تنظیم شده است. از علم ازلی خدا خبر می دهد، اما با مبادی این کار معلوم خداست، نه بی مبادی. خدا در ازل می داند که فرون شخص با میل و رغبت خود بیراه می رود، در حالی که می تواند به راه باشد، و فرون شخص دیگر با میل خود به راه می رود با اینکه می تواند بیراه برود. چون این شخص با اراده و میل خود راه را انتخاب می کند در حالی که می تواند راه دیگر را برود، ذات اقدس اله در ازل می داند که این چه کار خواهد شد، نه اینکه چون خدا می داند این شخص باید بیراه برود یا مستقیم باشد. خداوند می داند که این چه کاری را با اراده و میل خود انجام می دهد. فمن هم شقیان به سعید. اما اونه که حالا گرفتار شهابت شدن، یه مقدار مختصری از این آیات توضیح بدیم تا برسیم به اون بخشای نهایی تفسیر. بعد اونجا هم می‌نویسن و می‌نویسن که با میل خود و با اراده خود این کار کرده است. اگر درد که ورلزی یسنبر و کنفت ارحامه کیفیشا، مبادی اختیاری را می‌نویسن، نه اینکه اون مبادی را ننویسن فقط بی مبادی نوشته بشه، این طور نیست. با مبادی می‌نویسن، یعنی ورلزی یسنبر و کنفت ارحامه کیفیشا، هر جوری که او بخواهد، با هر شکلی که بخواهد، با هر قیافه‌ای که بخواهد، او سور رضا بکند. اما عقاید را خود شخص باید تأمین بکند. باید در ده ها ما کسبت را علیه ها ما کسبت. صدر و ساقه قرآن کریم پر از آن است که انسان را مختار می‌دارد. فرمود ده ها ما کسبت و علیه ها ما کسبت. هر کسی کار را کرده خودش مهمان سفره خودشه. اگر کار خیر را انجام داد، مهمان مائده الهی است که خود فراهم کرده است، و اگر راه بد را رفته است، گرفتار دامی است که خود بافته است. لها ما کسبت و علیها ما کسبت. البته مادر مؤثر است، پدر مؤثر است، معلم مؤثر است، محیط مؤثر است، اما همه اینها در حد علل اقتضایی، اعدادی و امدادی هستند. اون تصمیم گیرنده نهایی خود شخص است. البته در خانواده خوب، در جامعه خوب، در محیط پرورشی خوب، رشد دینی آسان تر است، در جای دیگر یه مقدار بین آسانی نیست. اگر کسی واقعا دسترسی نداشته باشد که مستضعف فکری باشد که خب معاقب نیست، چون حجت خدا به او نرسیده است، لیهلک من هلک عن بینه باید باشد، اونجا نشد. خب اختیار محفوظ است و هیچ کسی در هیچ کاری مجبور نیست. فهم الذین شقوا، اینجا شقاوت را به خودش اسناد میدهد، خودش بیراه رفته است. ففی النار لهم فیها زفیر و شهیق، این نفسی که فرو میبرد و برمی آورد هر دو برای او دردناک و سوزناک و سوزنده است، هم اون چیزی که بالا می آید به نام زفیر، هم اون چیزی که فرو میبرد به نام شهیق. از این طرف نفس رو گفتن چون برمی آید مفرح ذات از فرو می رود، کذا برمی آید کذا پستر، هر نفسی دو نعمت موجود. از اون طرف بزرگان گفتن عارفان هر دمی دو عید کنند، برای اونها این دم چه زفیرش چه شهیقش، چه فرو رفتنش چه فرو آمدنش، هر نفسی که فرو می رود ممد حیات است، بهشون برمی گردد مفرح ذات است. پس در هر نفسی دو نعمت موجود و بر هر نعمت شکر لازم. این سخن را سعدی از خود ندارد، بزرگان و حکمای قبل از او گفتند، مثل سنایی و اینها که عارفان هر دمی دو عید کنند، وقتی دم برآورده می شود و فرو می رود یک عید همون نعمت فرو بردن است، یک عید همون نعمت برآوردن. عارفان هر دمی دو عید کنند، عنکبوتان اگر مگس قدید کنند، این عنکبوتی که به فکر این است که تاری بتند و مگسی شکار بکند، قرمه کند، بالاخره این گوشت مرده رو قرمه رو میکن قدید. کار عنکبوت قدید کردن مگس است، کار عارف هر لحظه دوبار به لقای الهی رفتن است. اون معارف بلند کم کم بعد از مدت ها به جناب مصلح الدین رسید و این صورت درآمد. خب دم دو تا نعمت را به همراه دارد و مردان الهی غرق در نعمت ذات اقدس اله است، اما ای کسی این نعمت را کفران کرده است، همین به صورت زفیر و شهیق در می آید، برآمدنش دردناک، فرو رفتنش دردناک. این مثل این که آتش را فرو میبرد با آتش هم تنفس بکند، هر دو سوزنده و دردناک است و در این حال هستن، برای که تمام نفس کشیدن های اینها بود، حرکت های اینها در معصیت الهی بود. خالدین فیها مادامت السماوات و الارض الا ما شاء ربک. حالا اینها ناظر به ای کسی معاذ الله به کفر و الحاد و نفاق و امثال اینا مبتلا بود که مخلد است، و اگر نه موحد بود منتها فاسق بود، این برابر فسقش به اندازه فسقش معذب است. این که فرمود خالدین فیها در اون نار مادامت السماوات و الارض، این یا کنایه از دوام است که ما تعبیر میکنیم مادامی که آسمان ها زمینن، نه مادامی که آسمان ها و زمین سرپا هستن، تا کسی بگوید در قیامت که آسمان و زمین نیست، و الارض قبضت و یوم القیامه و السماوات و مطویاتون به یمینه، بساط آسمان و زمین برچیده میشود. پس برابرین چه آسمانی و چه زمینی تا بگیم مادامت السماوات و الارض؟ این یا ناظر به ابدیت است که تعبیر محاوره ایست، میگه مادامت السماوات و الارض یعنی کنایت ابدیت است، یا ناظر به عذاب برزخی است که در برزخ هنوز اون نظام کلی عوض نشده است. اگر چونچه آسمان و زمینی هست، معلوم شد این هنوز تو برزخ هم تو معاد اکبر نرفته، اما چون بحث در ذالک یوم مجموع الله الناس به ذالک یوم مشهود است، این ناظر به ابدیت است. اگر برای قیامت یک آسمان دیگری به زمین دیگری که با ابدیت سازگار باشد دیگه بساط اون آسمان زمین محکومه بر عرض و قبضت روی یوم القیامه و سماوات و مطویات و بیمینه نباشد، این با معاد اکبرم و هشت اکبرم سازگار است. از آیه سوره مبارکه ابراهیم برمی آید که این آسمان زمین تبدیل می شود به آسمان زمین دیگر. یوم تبدل الارض غیر الارض و السماوات، یعنی یوم تبدل السماوات غیرها، یوم تبدل الارض غیرها. اگر آسمان زمین تبدیل شدن به آسمان زمین دیگر و این مخصوص به برزخ نبود، در قیامت اینچنین بود، اون عرض دیگه بر عرض و قبضت و یوم القیامه و سماوات و بطویات و بیمینه نخواهد بود، در عبدیست. اما اگر چون چه منظور این آسمان زمین قابل زوال باشد، این در حد برزخ است. در حد تتمش برای روز بعد شده.
الحمدلله رب العالمین.